خوب جواب دادیم اینجا اشکالی اینجا نیرز اشکالی اینجا خیلی دقت کنیم این جواب اونجا وافیه و اونجا هست اما اون جواب اصلا به در اینجا نمی کنیم برای چی؟ برای که اونجا عمل قبل انجام می شد درست؟ ما گفتیم این عمل انجام شده تحلیل ما این بود عمل انجام شده اگر این غسل نیاد اثرش از بین می رود غسل شب بعد توسط زن مستحاجه عمل امروز انجام می شد این عمل اگه بعدش اون نباشد اثر ندارد ولی اینجا وجوبی که الان آمده عملی که انجام نمیده شخص الان که این وجوب الان است زمان امتثال واجب بعد است خب زمان در متعلق دخالت داره اینجا زمان در تمام مصلحت دخیله اونجا در ادامه فعلیت و اثرش دخیل بود اینجا زمان در تمام مصلحت دخیله و شاهد علیه اگر شما جزء کوچکی از این عمل رو قبل از این زمان انجام بدید هیچ فایده ای نداره پس معلوم میشه زمان در کل هویت عمل دخیله اگر زمان در کل هویت عمل دخیله وجوب الان نمیشه این نکته رو با جواب اونجا متفاوته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به نکته دوم این بود که آیا واجب معلق ممکن است یا استحاله دارد کلمات مرحوم نهاوندی مرحوم آخوند و مدرسه نجف مرحوم آی خویی رو ذکر کردی به برخی از اشکالات وارده پرداختی و بالاخره اصل اشکال باقی ماند که چگونه می شود وجوب فعلی باشد و زمان امتثال واجب در آینده باشد و آیا جعل وجوب قبل از زمان امتثال واجب لغو نخواهد بود این محور بحث که باید بررسی بشه لکن قبل از این که به بررسی این مبحث بپردازیم برگشتی خواهیم داشت به کلام محقق نهاوندی محور کلام ایشون این بود که ان الاراده لا تنفك عن المراد فی الامور تکوینیه مرحوم آخوند مرحوم آی خویی ما هم تأیید کردیم این قسمت رو که اراده به معنای شوق اکید در تکوینیات قابل انفکاک از مراد خواهد بود. مرحوم محقق اصفهانی فقیه فلاسفه و فیلسوف الفقها در کتاب نهایت الدرایه جلد اول چاپ قدیم نهایه صفحه 184 طبق شماره بندی که ما حواشی محقق اصفهانی رو داشتیم، حاشیه 263 حاشیه مبسوطی دارن در حدود 3 صفحه که در قسمتی از این حاشیه‌شون کلام محقق نهاوندی رو مبرهن میکنن و میفرماین حرف دقیقی گفته محقق نهاوندی که ان الارادت لا تنفک عن المراد. ما حالا نمیخواستیم خیلی بحث بدیم این مطلب رو چون یه این نکته خیلی ثمره عملی نداشت، ولی بعضی از دوستان اشاره کردن، دیدم خب حاشیه مبسوطی هم هست، مطالب دیگه ایم دارن، به اونا نمیپردازیم، این نکته رو فی الجمله اشاره میکنیم تا ببینیم قابل پذیرش هست یا نه. ایشون توضیح میدهند در ابتدا اشاره ای به حقیقت نفس و مراتب آن عند الفلاسفه دارند. می فرمایند النفس فی وحدتها کل القوا، نفس ولو حقیقت واحد است اما ذات مراتب و درجات متعدده می باشد. آنگاه تحلیلی ارائه می دهند از این که انسان چگونه دست به کار میشه و فعلی رو انجام میده و نفس جایگاهش چیست در اینجا. میفرمایند اینجا مراتبی از نفس برنامه هایی رو انجام میدهند تا انسان به تحریک عضلات و فعل خارجی میرسه، که ان 4 مرتبه رو تصویر میکنند. مرتبه اول قوه عاقله نفس فائده در این فعل رو بررسی میکنه. قوه عاقله میگه در این عمل فائده ایست که به ذات نفس یا قوه ای از قوای نفس برمیگرد. یک مرتبه قوه عاقله تحلیل میکنه، میبینه زیارت ابا عبدالله الحسین فائده دار. مرحله دوم، پس از درک فائده به خاطر وجود این فائده مرتبه قوه شوقیه باعث میشه شوق نفس به این فعل پیدا بشه. نه، مرحله دوم حصول شوق. مرحله سوم، نفس بررسی میکنه موانع و مزاحمات رو معادله میکنه، وقتی اونها رو نفی کرد این شوق از حد نقصان به کمال میرسه. بالاترین مرحله شوق در نفس انسان پیدا میشه که اسمشو فلاسفه میگن اجماع یا تصمیم العزم، مصمم شدن قصد، یا میگن اراده. نفس که به این مرحله کمال شوق دست پیدا کرد، این کمال شوق قوه عامله رو تحریک میکنه، میشه تحریک عضلات. محقق اصفهانی میفرمایند ما قبول داریم مرحله دوم که مرحله شوق است هنوز به حد کمال نرسیده، این شوق هم به امر فعلی تعلق میگیره هم به امر استقبالی تعلق میگیره هم به امر سابق تعلق میگیره. حتی میفرمایند این شوق به امر محال هم تعلق میگیره، ولیکن این شوق که اراده نیست، این مرحله قبل الاراده است. شوق وقتی به مرحله سوم رسید، موانع و مزاحمات برطرف شد، به حد عالی رسید، جزء الاخیر علل قدرت تامه برای قوه عاقله است. این مرحله از شوق رو میگیم اراده، و اراده در این مرحله که باید منجر به تحریک عضلات شود، نمیتونه از مراد جدا باشه. اراده مرحله سوم باید با فعالیت قوه عامله همراه باشه، باید تحریک عضلات باشه نحو المراد، باید قوه عامله وارد کار بشه. اگر کمال شوق در مرحله سوم باشد و مراد 3 ماه دیگه باشه، الان قوه عامله به کار نیفته، انفکاک جزء اخیر علت تامه است از معلول، انفکاک کمال شوق از تحرک قوه عاقله است، انفکاک علت از معلول محاله، پس انفکاک اراده از مراد محال است.
یعنی کسی که از تشنگی داره میمیره و این که دارم که کنان تاهد میتونه آب برداره، این شغل اکید نداره.
میگن این اراده وقتی منجر به تحریک عضلات باشه، این شوق اکید اسمش اراده است.
خب این الان شوق اکید داشته خب. باشه، ولی آفیدن یک تطور میشه.
میگن اراده نیست. خب حالا بذارید تحلیل میکنیم. تا اینجا محقق اصفهانی در امور تکوینیه با این بیان خواستن اثبات کنن انفکاک اراده از مراد محال است و این دو قابل انفکاک نیستن. حرف محقق نهاوندی درست. در این 3 صفحه و خورده حاشیه مطالب دیگه هم دارن، فعلا به اون مطالب نمی پردازیم، در بعض تشریحی مطلبی دارن، ممکنه بعدا اضافه کنیم. حالا همینجا فعلا تا این قسمت انشالله عبارتشونه ببینید. اشاره کردم این چاپ های جدید چند جلدی رو من ندارم، چاپ 3 جلدی نهایت و درایه جزء اول صفحه 184، ما همه این حواشی رو شماره بندی کردیم بدین جهت که در نظرمون بود کاری انجام بدیم، یه کاری هم شده، حالا باید اون کار تکمیل بشه، که چون انظار محقق اصفهانی بسیار پیچیده است، شاید پیچیده ترین انظار اصولی انظار محقق اصفهانی است و بعد آقا ضیاء عراقی. ما تمام این حواشی مرحوم محقق اصفهانی رو شماره بندی کردیم، ترتیب بندی دادیم، بعد اینها رو مطالعه کردیم. مجموعه این حواشی بر چه قواعد فلسفی مترتب است، او قواعد رو استخراج کردیم، بعد آمدیم یک ترتیبی برای فهم این کتاب دادیم که در آغاز خوبه یک پیش درآمدی به این کتاب اضافه بشود و با یک شیوه جدید این کتاب نگارش پیدا کنه، و اون شیوه این است که یک قاعده فلسفی رو بنگاریم، توضیح بدیم این قاعده رو از منظار فلسفی، مشارب مختلف فلسفی رو بررسی کنیم، خوب این قاعده بررسی بشه، بعد بیاییم بگیم محقق اصفهانی از این قاعده در 16 جای اصول استفاده کرده است. 1 اینجاست، 2 اینجاست، 3 اینجاست، وقت معادله کنیم ببینیم آیا این استفاده و برداشت درست بوده یا این برداشت درست نبوده. این یک مدل کاری بود که به ذهنمون میامد، یک قسمت هایش هم قلمی شد که حالا دعا کنید حال و عمر و توفیق و همه با هم جمع بشه تا بعد اگر کار بشه کار بدی نیست. بالاخره
شما وقتی نمیدونید
چون اکید هم بیاد، بله موانع هم برطرف بشه، بله همش همش در وقت تحریک عضلات بشود که بد نمی شود. ببرمون
اصلا
تحریک عضلات منظورشون از اتدا تا امتحان تنی
بخواهم
بگرد قوه عامله میگه، قوه عامله باید حالا دقت کنی،
قوه عامله جسته به تحریک عضلات برای اراده کفایت میکنه، ما تا تحریک عضلات کامل اگه بخواهم بگیم جزو وقی میتونه.
حالا ببینیم اشکالی که ما به محقق اصفهانی داریم چیه، چه جوره، بعد شما ببینید تحلیل کنید، حالا هر پیچه من متوجه نمیشم دقیقا چه میفرمایید. دقت بکنید، عرض میکنیم که به این نظریه الهنا سه اشکال وارده که ما مهمترین اشکال رو بهش میپردازیم و توضیح میدیم و اون اشکال این است که به نظر ما یک خلط اینجا باعث شده است که محقق اصفهانی این تحلیل رو داشته باشن که اراده لا تنفک عن المراد. توضیح این مطلب این است که ما دو فعل داریم در امور تکوینیه که احدهما مقدمه دیگری است و هر فعلی از این دو احتیاج به یک اراده دارد و به عبارت اخرى اراده واحده در امور تکوینیه نیست بلکه در هر فعلی دو اراده هست و این نکته دقیق بهش توجه نشده. توضیح مطلب این که انسان یک مراد و مطلوب دارد و یک تحریک العضلات نحو المطلوب و هر کدام از این دو اراده خاصی دارد. مثالی که آقای صالحی هم گفت اینجا خوب اون مثال دقت کنید، تا این نکته اون نکته خوبی بود اون مثال، ولی اینجوری تطبیقش بدید خوب دقت بکنید که چه جور میخواییم پاسخ بدیم به محقق اصفهانی. تارتن انسان اراده و شوق اکید در مرحله کمال اشتیاق به مراد داره، ولیکن وقتی میخواد تحریک عضلات نحو المراد داشته باشه میبیند به خاطر موانع یا هر مشکل دیگری تحریک عضلات نحو المراد فعلا فایده نداره، لذا اینجا اراده برای تحریک عضلات ندارد. این اراده نیست، لذا تحریک عضلات هم نمیاد. ولیکن اراده نحو المراد در بالاترین مرحلش وجود داره، ولو مراد قابل دسترسی نیست. مثال رو دقت کنید، در مقابل ظالم واجب القتلی ایستاده است، شوق اکید داره که او رو بکشه. اینجا اراده هست در بالاترین مرحلش، تمام شوق عالم رو در نفسش داره برای قتل این ظالم، میخواد تحریک عضلات داشته باشه، میبینه فایده نداره، اسلحه ای نداره که به دست بگیره او رو بکشه. لذا اراده برای تحریک عضلات نداره، ولی اراده نحو المراد وجود داره. محقق اصفهانی و مرحوم نهاوندی کأن فکر کردن در افعال تکوینی یک اراده بیشتر نیست، گفتن اراده منجر به تحریک عضلات نیست، پس اراده هم نیست، و الا انفکاک اراده از مراد اینم محاله. خلط این است که دو تا اراده در هر فعلی متصور است. اراده نحو المراد هست و انفکاک از مرادم هیچ اشکالی ندار، شاهدشم وجدان. بله اراده برای تحریک عضلات نیست، چون میبینه الان فایده ای ندار، لذا الان به ذهن خطور میده سال دیگه روز عرفه در صحرای عرفات باشه، نهایت شوق رو به این معنا داره. این اراده نحو المراد هست ولی تحریک عضلات نداره، چون اراده به تحریک عضلات نداره، به خاطری که الان میبینه تحریک عضلات فایده نداره. همون شوق اکیده، ما حرفمون اینه، اون شوق اکید که شما میگید بلا فاصله علت تام میشه برای تحریک عضلات، اون شوق اکیده به تحریک عضلات هست، اون شوق اکید نیست، اون اراده نیست الان، درسته. ولی این که اراده نحو المرادم نیست نخیر هست، لذا پس این تحلیل که فقط اراده چیزیست که منجر به تحریک عضلات بشه، میگیم نه خیر همچی چیزی نیست. نه آقایون میگن شوق اکید، ما میگیم همین شوق اکید است، اما این شوق اکید باید منجر به تحریک عضلات بشه؟ نه، ممکنه شوق اکید نحو المراد باشه منجر به تحریک عضلات هم نشه. پس حالا جنبندی کنیم بعد گوش میکنم مطالبتونه. نتیجه این که این نکته که محقق اصفهانی با این بیان فلسفی خواستن نتیجه بگیرن که باز اراده قابل انفکاک از مراد نیست، زیرا اراده باید منجر به تحریک عضلات بشود، این یه خلط است. رابطه دوتا اراده اینه که احدهما تبع دیگری است. این اول هم توضیح دادیم، اشکالی نداره. رابطه اراده به تحریک عضلات تبع اراده به مطلوب است. اما اراده به مطلوب است، میبینه الان تحریک عضلات نتیجه ای نداره، اراده به تحریک عضلات نخواهد داشت.
خب
اصلاً دقت کن اصلاً اتفاقاً اراده قابل اراده به تحریک عضلات هم قابل انتقاد از تحریک عضلات بازم هست. شوق اکید داره، اگه الان اسلحه میداشت دستش بلند میکرد قاتل رو میکشت، ولی نداره. ما میخواییم بگیم نه، دقت کنید، ما میخواییم بله اشکال، ولی دقت کنید لطافت کجاست؟ چه توهمی باعث شده است که بگن اراده همیشه به دنبالش تحریک عضلاته؟ ما میگیم شما اراده رو که انت فکر میکنید یک اراده داریم، اراده نحو المراد، اراده نحو تحریک عضلات یکی بیشتر نیست، و اگر تحریک عضلات نباشه اراده نیست. ما میگیم خلق شده، دو تا فعل دو تا اراده میخواد، اون ارادهش بدون او هست و این اراده اینجا نیست، چون میبینه فایده نداره، لذا تحریک عضلات نمیخواد، ولی اینجا هم قابل انفکاک باز خواهد بود. خب ما تمام شد بس تا اینجا، چون دیگه فردا هم تعطیل بس. ما این قسمت کلام محقق اصفهانی رو پاسخ دادیم، بس تمام شد. باید برگردیم بعد از عاشورا به اون نکته محوری بحث، اگر عمر و توفیقی بود، که آیا می توان زمان وجوب از زمان امتثال واجب قابل تفکیک باشه و آیا ثمره‌ای برش مترتب است یا نه. انشالله شنبه بعد از عاشورا اگر عمر و توفیقی بود بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
توی بحث اراده، اراده خدا چون ارادهش با خدا، یعنی مورد فعل و مفعول همه یکی هست، اونجا باز این بحث میکنیم. مثلا این بحث
رو کنم، در بحث ارادت الله یک بحث کلامی بسیار دقیق و پرچالشی است که روایات، برخی از روایات صحیحه میگه اراده صفت فعله، من جانب الاخر به حکم ادله اراده صفت ذات باید داشته باشید. وقت اونجا یکی از مواردی که اشکال به برخی از آقایان مثل محقق اصفهانی، یکی از اشکالاتی که اینجا کاملا قابل تصویر هست و اگه بخواد بحث بشه باید ایامی بحث بشه، اینه که آقای محقق اصفهانی خودتون در تحفت الحکیم میفرمایید ارادت الخالقه حب و رضا لشوق و العقل به منعهی قضا مفهومها یغایر الحکم به ما هو و صلاح و عند جل الحکما. اگر اراده این است، انتقاد اراده از مراد محال است. آیا ذات مقدس حق قبل از خلقت عالم اراده خلقت عالم رو داشته است به عنوان صفت ذات یا نداشته است؟ اگه نداشته است اراده، این خیلی حرف عجیبه. اگه داشته است، اون زمانی که اراده داشته است خلقت عالم نبوده، انفکاک اراده از مراد
شده در تکیه. حالا همیشه بوده، میگن فلسفه همیشه بوده.